أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون در باره عوامل دخول انسان در جهنم به موضوع اسراف اختصاص داشت. موضوع بسیار بسیار مهمی هستش. اسراف یعنی زیاده روی در تغذیه و رشد ابعاد جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی. چون در زیاده روی در تغذیه و رشد ابعاد نامتعادلی ایجاد میشه. همه ابعاد انسان مثل صورت انسان باید، مثل هیکل انسان باید توازنی داشته باشه تا پسندیده باشه. ولی وقتی که انسان زیاده روی میکنه در یک بُعد، اون بُعد بیشتر از سایر ابعاد بزرگ میشه و انسان در سایر قوا ضعیفتر میشه. لذا عدالت یعنی اینکه انسان به هر بُعدی به اندازه خودش برسه. در روایت داریم از ما نیست کسی که به خاطر آخرت دنیای خودشو ترک بکنه و یا به خاطر دنیا آخرت خودشو ترک بکنه. دنیا اهمیت و جایگاه خودشو داره، آخرت هم اهمیت و جایگاه خودشو داره. در آموزه‌های اسلامی به ما این تعادل رو یاد میدن. میگن که شما مثلا باید برای عبادت وضو بگیرید، طهارت داشته باشید یا غسل بکنید، اما اگر برای بدن شما آب ضرر داشته باشه حرامه. حرامه این کار. تیمم بکنید. نباید از آب استفاده کنید. چون بدن مقدسه در اسلام. واجبه به بدن رسیدگی بکنید. سهلنگاری خیانته و معصیت بزرگی هم هست که سهلنگاری کنه در رسیدگی به بدن خودش. اگر پزشک چیزی رو تجویز میکنه که برای بدن لازم هست، این واجبه که انسان بدن خودش رسیدگی کنه. سهلنگاری و دوست ندارم و میل ندارم و نمیخوام و اینا هست. ما گاهی وقتا آدمایی هستن که بزرگن، سنشون بزرگه، ولی کاملا بچگانه با بدنشون رفتار میکنن. دارو دکتر نوشته میگه این تلخه، دوست ندارم اونو، مثلا خوشم نمیاد مزهش اینجوریه، یا آمپولو نمیزنم، از آمپول میترسم. این کاملا بچگانه است. شما با یه موجود زنده سر و کار دارید که امانت خداست دستتون، باید بهش رسیدگی بکنید. برابر این اسراف یعنی که شما به یه بُعد برسید، یه بُعد رو فراموش بکنید و سهلنگاری بکنید در اون بُعد. یه بخش اسراف‌های مالی و جمادیه، یه بخش اسراف‌های گیاهیه، یه بخش اسراف‌های بخش حیوانی هسته که متنوع هم هستن اینها. یه بخش اسراف های بخش عقلانی هست که است. بعضی وقتا تو معنویت گاهی وقتا افراد مصرف میشن. در روایت داریم برای هر چیزی حدی هست جز یاد خدا. یاد خدا حد نداره. انسان همه جا میتونه یاد خدا رو بکنه. و حتی حضرت موسی علیه السلام به خداوند عرض کرد من گاهی وقتا حالت هایی دارم که خجالت میکشم تو اون حالت ها اسم شما رو، اسم تو رو ببرم. به خدا میگه، خدا میگه ذکری علی کل حال حسن، یاد من در هر حالتی زیباست. لذا شما توی توالت هم که میرید دارید تخلی میکنید، ذکر خدا بگید، ثواب داره، دعا هم داره. اتفاقا همون انسان تخلیه داره میکنه، ولی اونجا هم یاد خدا باشه و دعا بکنه. و بنابراین این هیچ اشکالی نداره. اما اگر عبادت قرار باشه به حقوق زناشویی ضربه بزنه، به حقوق خانواده ضربه بزنه، به بخش علمی لطمه بزنه، یا بخواد به بخش بدنی لطمه بزنه، خودش میشه حرام، ضرره دیگه. برای من این اسلام ما رو امت وسط قرار داده که به عنوان شاهد و الگو و نمونه برای امتهای دیگه باشیم. یعنی تعادل رو در همه بخش ها چیکار کنیم؟ رعایت بکنیم. وقتی یه کسی وارد یه جامعه اسلامی میشه، ببینه که در این جامعه اسلامی افراد هم ظاهر رو دارن و هم چی؟ باطن رو دارن. هم دنیا دارن، سهلنگاری تو دنیا داری نمی کنن، و هم آخرت رو دارن. این اصل مهمه. نه که دنیا رو نمی خواهیم، چون بخواه آخرت می خواهیم بپردازیم. سهلنگاری کنن در وظایفشون نسبت به پدرشون، مادرشون، همسرشون، فرزندانشون، اینا بیتقواییه، اینا همش بیتقوایی هستش. اما توجه کنید که ما در هر پنج بخش ممکنه دچار زیاده روی بشیم، تعادل رو حفظ نکنیم و این عملیست بسیار خطرناک و جاهلانه. لذا امیرالمومنین علیه السلام لا یورال جاهل و الا مفرطن او مفرطا. شما هیچ آدم جاهلی رو نمیبینید که یا افراط میکنه یا تفریط میکنه یا زیاده روی میکنه یا تنبل و سهلنگار هستش تو کارهاش. این جهالت هستش که انسان باید حواسش باشه. خب آیات رو ما خوندیم براتون، میخوام حالا این دفعه از روایات بخونیم. یه آیه دیگه مونده، من اینو بخونم، خیلی زیباست، که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. این آیه در بعضی از روایات شأن نزولش رو در مورد وحشی گفتن. خب وحشی همونطور که میدونید در جنگ احد با یه نیزه حضرت حمزه رو به شهادت رسوند، بعدم سینه‌شو باز کرد که اون زن ملعون بیاد جگر حمزه رو به دندان بگیره. خب این خیلی جنایت بزرگ بود. پیغمبر به قدری خشم کرد و حالا به قول ما مگر دستم بهت نرسه، اینجوری دیگه، اینجوری پیغمبر، که خیلی در مورد قاتل حمزه دلازرده شد پیغمبر، که اونم فرار کرد رفت و سالهای سالم فراری بود. یه موقعی نامه نوشت برای پیغمبر که من میتونم توبه کنم، میتونم برگردم توبه بکنم، که یه آیه آمد، دوباره برای این یه آیه اومد که میتونی توبه بکنی، خدا پذیراست. دوباره ترسید، دوباره یه نامه نوشت، خداوند دوباره یه فرشته وحی یه آیه آورد برای که برگرد. دفعه سوم این آیه اومد، ای بندگان من که به خودتون اسراف کردید. اسرفوا علی انفسهم، اسرفوا علی انفسهم یعنی علیه خودتون اسراف کردید. ببین کسی که زیاده غذا میخوره داره علیه کی اسراف میکنه؟ بله، علیه خودش داره اسراف میکنه. کسی که تو کارهای دیگه زیاده روی میکنه، تو ورزش زیاده روی میکنه، تو فعالیت هنری زیاده روی میکنه، تو فعالیت علمی زیاده روی میکنه، در نمیدونم کارهای دیگه زیاده روی میکنه، در محبت زیاده روی میکنه، اسراف میکنه، این اسراف علیه کیه؟ ببینید موضوع اسراف اینجا آیه آورده راجب خرید و فروش و مال و اینها نبود، راجب آب و غذا و اینا نیست، داره راجب قاتل صحبت میکنه. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اسراف کردید علیه خودتون، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشید که خداوند همه گناهان رو، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناه ها رو میبخشه، استثناء هم نداره، همه رو میبخشه، که دیگه اون اومد و توبه کرد. خب برای من این حفظ تعادل، این که من پنج بخش وجودی دارم، بخش جمادی، بخش گیاهی، بخش حیوانی، بخش عقلی، بخش فوق عقلی، باید به هر پنجتاش احترام بذارم. مثل یک کسی که پنج تا بچه داره، واجبه به هر پنج تا بچهش رسیدگی بکنه. نمیتونه به یه بچه بیشتر از حد غذا بده به یه کسی نده. این میشه چی؟ میشه تبعیض، میشه ظلم، میشه جنایت. به یه بچهش محبت بیشتر بکنه، به یه بچهش کمتر محبت بکنه، این اسرافه. به اون یکی یکی میشه لوس خودشیفته مغرور، اون یکی خلع عاطفی داره. این نمیشه، این احمقانه است، کار خیلی بسیار احمقانه. باید عدالت عاطفی، عدالت قضایی، عدالت همه عدالت ها رعایت بکنه انسان در مورد کسی که باش ارتباط دارن. این خیلی مهمه، زیاده روی نکنه. بله انسان ممکنه تو قلبش یه مادر یه پدر واقعا یه بچه رو بیشتر دوست داشته باشه، یکی از بچه هاشو ویژه تر دوست داشته باشه، اما این دلیل نمیشه که حق بچه های دیگر رو بهشون نده. باید به بچه ها احترام بذاره، اندازه که نیاز هست بهشون محبت بکنه، زیاده روی هم نکنه. مثلا در روایت داریم خدا لعنت کنه پدر مادری رو که اجازه میدن بچه هاشون بیادبی کنن به اونها. این پدر مادر حق ندارن انقدر محبت ببرزن به بچه که بچه جرأت چی پیدا بکنه؟ بی ادبی پیدا بکنه، سوء استفاده بکنه. و وقتی بچه بی ادبی میکنه فوش میده پدر مادر، یا خدای نکرده بعضی وقتا پدر مادرها مهربانی های احمقانه ای دارن که بچه‌ها دست رو پدر مادر بلند میکنن. یعنی بچه‌ها جرأت به خودشون میدن که پدر مادرشون هم کتک بزنن. خب این باره این هستش بهش زیادی محبت کردی. اگه بچه روز اولی که یه همچین کارایی کرد جلوش صف وای میسادید باش برخورد میکردید، دیگه جرأت نمیکرد که پررویی کنه در حق پدر مادر. این شما هستی که بچه اجازه دادید گستاخ بشه. این اسراف دیگه، محبت زیادیه، حق ندارید اینقدر محبت بکنید. بچه ای کاری کرده باید نتیجه کارش رو ببینه. یه جایی بخششه، یه جایی جریمه است، یه جایی محرومیته، یه جایی قهره، یه جایی تنبیهه. حالا باید به وزان اینکه این کجا باید چگونه باش رفتار کرد، این باید متعادل بار بیاد. و الا اینکه شما همینجوری یا مثلا در سپردن مسئولیت ها به بچه، گاهی وقتا اینقدر خانواده ها به حضر محبت بیشتر نه مادر تو اینو انجام نده من خودم انجام میدم، نه خسته هستی برو بخواب، نمیدونم وظیفه مدرسه‌شو انجام نمیده، مشقاشو انجام نمیده، درساشو انجام نمیده، مسواکشو نمیزنه، لباسشو نمیشوره، بچه خوب باید خودش عادت بکنه لباس خودشو بشوره تو خونه، کمک پدر مادر هیچی. همینجوری بچه عادت کرده تمپرور لوس، این دیگه اصلا آیندهش به خطر میفته. این فردا نه پدر مسئولی میشه نه مادر مسئولی میشه، نه پدر خوبی میشه نه مادر خوبی. چرا؟ چون زیادی بهش محبت شده، ازش کار خواسته نشده، مسئولیت ازش خواسته نشده. به خصوص سن 14 تا 21 سنی است که بچه باید مسئولیت بهش سپرده بشه، ولی مسئولیت با احترام، با ادب، با محبت، نه با قرولند و نمیدونم ایراد گرفتن و خورد کردن شخصیتش و سرزنش کردنش. بهش مسئولیت بده، قضا درست کنه، ولی اگه خراب کرد هی تو سرش نزن، هی تحقیرش نکن. مسئولیت بشه کار بزرگ انجام بده، ولی خب اگه موقعی مثلا کار خراب شد تصادفی کرد تحقیر نباید بشه، اون باید جرأت بکنه تصادف بکنه، باید جرأت کنه با موتور تصادف کنه، جرأت کنه با ماشین تصادف داشته باشه، بالاخره شجاعت پیدا کنه که بتونه بره تو جاده رانندگی بکنه، باید اینجوری بشه. اما اگه بهش گفتی نمیدونم کور بودی مگه، نمیدونم چرا حواست نبود، چه تحقیرش کردین، دفعه بعد راحت نمیتونه بره پشت ماشین بشینه، چون همش استراب داره، بیشتر زودتر هم تصادف میکنه اتفاقا. باید بهش اجازه بدید اشتباه بکنه، اجازه بدید این کارا رو انجام بده تا قوی بشه. همه کسایی که الان کار حرفه‌ای انجام میدن اشتباهاتشون رو انجام دادن، غلطاشون رو کردن، اشتباهشون رو انجام دادن، حالا الان حرفه‌ای شدن. برای کسی نیست که از روز اول بی غلط کار بکنه، بدون اشتباه کار بکنه، اینطور نیستش. مثل مشق نوشتنه، آدم مشق هم که مینویسه غلط زیاد داره، پاک میکنه. برای همین میگم با مداد بنویسید دیگه. چرا؟ اگه میگفتم با خودکار بنویسید روز اول، بچه‌ها با خودکار بنویسن کلاس اول ابتدایی، بچه‌ها روحیه‌شون از دست، بله از دست میدادن. میگن با مداد بنویس، پاک کن، بیار پاک کن، آقا اشتباه شد پاک میکنید، مجدد مینویسید، هیچ کاری نداره، تا یاد بگیره تمرین بکنه. بله این به بچه وقتی بیش از حد لوسش میکنی، هی میخواد مادر فداکاری بکنه مسئولیت های بچه رو قبول کنه، پدر میخواد فداکاری بکنه مسئولیت این اسراف دیگه. این اسراف یعنی که زیاده روی داری شما، ببین بیشتر از حد داری بهش مهر میبرزی. اگر بغلش کنی ببوسیش اسراف نکن، هم بچه اذیت میشه، خسته میشه، سوء استفاده میکنه، هم دیگه محبت براش معنادار نیست. محبت معنادار نیستش، قدر محبت های دیگران هم دیگه نمیدونن، قدر محبت نمیدونن. برای من این خیلی مهمه. اگر کسی رفت تو فاز اسراف، رفت تو مسیر اسراف قرار گرفت، زیاده روی در هر بخش تعادلش به هم میخوره، نمیتونه خودسازی بکنه. در حالی که ما همونطور که بارها گفتیم تو رحم دنیا هستیم و ماهیت جنینی داریم، باید متعادل شکل یک انسان رو به خودمون بگیریم و وارد نظام برزخی بشیم. باید همه چیمون اونجا متعادل باشه، نریم اونجا مثلا صورتمون خوشگل و نورانی باشه بعد دم داشته باشیم، هیکلمون همه چیزش خوب باشه ولی خب مثلا دو تا پای اضافه برده باشیم اونجا شاخ برده باشیم با خود. اینجوری دیگه پیغمبر فرمود امت من روز قیامت به صورت 10 حیوان محشور میشن و موجودات دیگه غیر از اونا که آدم محشور میشن. خب چرا اینا به صورت خوک، میمون، سگ، روباه محشور میشن؟ برای که زیاده روی کردن در بعضی از بخشا، زیاده روی کردن و اون شکل رو بهشون داده، تعادلشون به هم خورده. پس آدمی که اهل اسراف هست تا بی تقوایی میکنه، تعادل رو نگه نمیداره، زیاده روی میکنه، زیاده خواهی داره، این آدم ریخت و قیافش میریزه به هم. موقعی که وارد برزخ میشه میبینی که یه مثل پینوکیو مثلا این دماغش دراز شده تو یه بخش، چجوری میشه؟ این همینجوری یه وارد میشه میبینی که در روایت داریم بعضیا زبونشون تو روز قیامت اونقدر درازه، سخنچینا، کسی که با زبونشون گناه میکنن، سخنچینا، عیبای دیگرانو گفتن، پشت بقیه حرف زدن، این زبونش انقدر درازه که اهل محشر پا میذارن رو زبون اون، پا بذار رو زبون، همونقدر که الان کسی زبون تو بگیره فشار بده درد داره، اونجا هم درد داره، ولی اونجا اهل محشر پا میذارن و این جیغ طرف در میاد، کارش هم نمیتونه کنه چون زبونش درازه، از دهنش خیلی زده بیرون و نمیتونه کنه جایی هم ببره، این زبون میکشه زبونو با خودش بعد روز قیامت ببره، برای اینکه با این زبون خیلی گندگی ها کرده، خیلی غلط ها کرده با این زبان. و خب حالا این زبان بزرگ شده دیگه، تعادلش به هم هی تغذیه کرده این بیماری زبانیش رو، یه سر حرف مفت زدن، غیبت کردن، پشت کسی افراد حرف زدن، و این حالا همینجوری داره هر بار این زبون درازتر میشه، الان متوجه نیست، یه ولی الله که میبینه میفهمه که زبون این چقدره، دماغ این چقدر بزرگ شده، میفهمه دست و پای این دیگه تعادل نداره، ریخت قیافه ریخته بهم تا یواش یواش ببینید اصلا از آدمیت در میاد، میشه سگ، میشه روباه، میشه خوک، میشه میمون، انقدر زیاده روی میکنه توی لجبازی در مقابل حق دیگه شبیه میمون میشه دیگه، از کلن از آدمیت در میاد، هر کاری بهش میگی مقاومت میکنه، هر چی بهش میگی پوست کلفتی خودشو داره، هر چی خدا بگه، پیغمبر بگه، دیگران بگه، این همون حرف حرف خودشه، اطاعت نداره، روحی اطاعت پذیره، اون غرور و قدیت باعث میشه انسان تبدیل بشه به میمون، غرور در مقابل پدر مادر، غرور در مقابل بالاتر، غرور در مقابل اولیاء خدایی، اینا آدمو له میکنه، آدمو تحقیر میکنه، ریخت و قیافه انسان رو به هم میریزه، غرور در مقابل دستورات الهی، یا این واجب رعایتش بکنم، این رعایت نمیکنه، میدونه راجب رعایت نمیکنه، میدونه خود ازش این حد و حدود شرعی رو میخواد، این حجاب رو میخواد، این نماز رو میخواد، این روزه رو میخواد، این رفت آمد با پدر مادر رو میخواد، این رفت آمد با همسر و فرزندان رو میخواد، این رعایت نمیکنه، غرور اجازه نمیده، بی تقواست، غرور اجازه نمیده که رعایت حقوق دیگران رو بکنه. ببینید فرمایش امیرالمومنین علیه السلام، ویح المصرف، ویح المصرف ما ابعده عن صلاح نفسه و استدراک امره. خیلی حرف زده در مورد امیرالمومنین علیه السلام در مورد مصرف، یه بحث مفصلی داره در قرار الحکم هستش، حدیث 10092، کسی میخواد به همون قرار مراجعه بکنه، مفصله، ولی چی میگه اینجا، این قسمتش میگه، میگه وای بیچاره است، خیلی بدبخت مصرف، چرا؟ میگه ما ابعده عن صلاح نفسه، چقدر دور او از اصلاح کردن خودش، چون تو مسیر زیاده خواهی و زیاده روی افتاده، الان افتاده تو پول، دیگه حلال و حرام سرش نمیشه، بعضی اینجوری هم دیگه میان تو معامله و تجارت و بیزینس، حلال و حرام، خمس که نمیده، حق مردم رو نمیده، انفاقهایی که باید بداشته باشه نمیده، حقوق پدر مادر، حقوق همسر، از همه میزنه، یه سر پول جمع میکنه، کجا میخواد این پول بره؟ این هست، این آدم مصرفه، این آدم بشو نیست. ما شخص داریم وضع مالیش خوبه، خدا شاهده من سراغ دارم، خونه داره، خونه بزرگ داره، زن بچه‌اش مستأجری میرن، خونه مستأجری، خونه داره خودش، نمیذاره اینا بیان تو خونه بشینه، بعد احمق بهش میگه که خب حالا این الان بچت، خانومت، اینا، میگه که نه من دارم آینده، میگم که برای آینده این بچه ها دارم، چه آینده؟ اصلا آینده شاید نیاد، شاید تو مرد ایشالله، آینده چیه؟ الان خدا بهت داده مصرف کن، آینده یعنی چی؟ چه نوع آینده؟ خدا خونه وسیع داده که الان بشینی توش دیگه، بعدن که شاید بعدن نیومد، خدا شاید الان بچه های این مرد که من اون موقع به این میگفتم که این کار نکن با زن و بچه، ظلمه، بچه هاش 5-6 ساله بودن، الان بچه ها شدن 30 ساله، ازدواج کردن، برای شرایط ازدواج هم چند روزی اومدن پیش من گفتم ما الان میخوایم ازدواج کنیم میترسیم، نامزد کردیم، ما نمیتونیم عقد کنیم، عروسی بگیریم، کجا چجوری خونه بگیریم؟ بابامون چند تا ساختمون داره. بابا صدا کرد، احمق، همون حرف 20 سال پیش 30 سال پیش میزنه، میگه دارم آینده نگری میکنم برای آینده، نه که برای اچات ببینن دیگه. برای کی اینا الان آینده؟ آینده یعنی چی؟ همین الان ما ازدواج کنن لازم دارن دیگه، اون موقع لازم داشتن. این آدم چسبیده به پول، بعضی تو پولداری، تو بیزینس، تو درآمد، تو کار اسراف. در روایت داریم اگه کسی بیش از حد معمول کار بکنه، مخصوص شبا، مجبور نباشه شب کار کنه، اگه وایس شب کار بکنه، شب وایس کار کنه، لقمه ای که در میاره حرامه. دزدی نکرده از کسی ها. آقا خدا به تو عقل داده، شما 8 ساعت برو کار بکن، برای چی بیشتر از این کار میخوای بکنی الان؟ حالا بگذاریم که یه موقعی خرج زندگی و اینا گاهی وقتا افراد رو وادار میکنه، افراد با غیرت شرافتمند رو، که میگه خب من نمیرسه واقعا الان کرای خونم رو نمیرسه، باید برم کار کنم. آدم با غیرت معلولم باشه، نصف جونم باشه، رو ویلچرم باشه، میره یه جایی خودش رو مشغول میکنه که وظایف واجبش انجام داده باشه، برکت بیاد برای شرمنده زن و بچه‌ش هم چیه نشه. ولی بعضی‌ها نه، زیاده روی واقعا میکنن. یعنی تأمینه، من زیاد دیدم آدمایی که تأمینن، بعد دیگه نه به امام زمانشون میرسن، نه به مسجدشون میرسن، نه به نماز جماعتشون میرسن، نه به وظایف دیگه‌ای که داره، نه به خانواده‌شون میرسن. شب هم وایساده تا دیر وقت، 12 شب، چون مشتری داره، همینجوری یه سر فروش داره. پول چی میخواد بشه؟ حضرت میفرماد این پول سحتون، در روایت داریم حرام هستن. بعد نمازش قضا میشه، نماز از اول وقت جو دور میشه، نمیدونم حوصله عبادت رو نداره، چون اسراف داره میکنه در پول پرستی و پول در آوردن، میل عبادیش از بین میره، میل دعاش از بین میره، میل حرمش از بین میره، میل زیارتش از بین میره، میل جنسیش از بین میره، اصلا کلا نمیتونه رابطه خوبی با خانواده داشته باشه، با همسرش داشته باشه، به بچه‌هاش نمیرسه از نظر کافی برای محبت کردن و مهر ورزی. این خوب معصیت کرده دیگه، زیاده روی. ببین حضرت چقدر دقیق میگه وای حل مصرف ما ابعده عن صلاح نفسه و استدراک امره، چقدر دور است این شخص از اصلاح خودش، نمیتونه نفس خودش رو اصلاح بکنه و استدراک امره، جبران هم نمیتونه بکنه، چون داره زیاده روی میکنه، آسیب داره میزنه، آسیب میزنه. خانم اومده برنامه گرفته، ما یه خانم داریم مثلا 3 تا 4 تا بچه داره، به کلاسش هم میرسه، به درسش هم میرسه، به مباحثش هم میرسه، به عبادتش هم میرسه با 3-4 تا بچه. بعد این یه بچه داره، میگه دیگه اصلا من نمیرسم، واقعا این بچه داری سخته، من اصلا حوصله کتاب و سیدی و اینا ندارم. چرا؟ چون در تربیت بچه داره زیاده روی میکنه، برای بچه میخواد خیلی کار بکنه، یه چیزی که اصلا واجبم نیست اینقدر وقت بذارن. برای خرید منزل یه گوشی معمولی بسشه، ولی چون هوسه زیاده، مصطفانه میخواد یه گوشی مثلا 20 میلیونی داشته باشه، مجبور بیشتر کار بکنه، یه گوشی با کلاس داشته باشه، یه مبلش اونجوری، یه خونهش اینجوری باشه، ماشینش اونجوری باشه، هر دفعه هوسا مبلمانش اینجوری باشه، نمیدونم فرشش کریستالش، هی داره میری از صبح تا شب داره کار میکنه، پول در میاره، چون هوسای خودش تو غذا خوردن، هوسای زن و بچه‌اش توی لوازم خونه، حواسای بچه‌شون توی نمیدونم اسباب بازی و وسایل شخصی تمام شدنی نیست، اینم هی مجبور همینجوری یک سره بخواد دهن همه رو ببنده. حد تعادل نداره. این قانون 3 انگشت که ما یاد دادیم تو خانواده، این قانون دیگه، قانون 3 انگشت به این شکل هم هستش، یعنی به این شکل کوچیک، اول کوچیک، متوسط، بزرگ. کوچیک چیه؟ اول پدر، بعد مادر. تأمین اقتصادی، پدر وظایف اقتصادی داره، مادرم وظایف اقتصادی داره تو خونه، باید اقتصاد خونه رو مدیریت بکنم به گونه‌ای که زندگی فشار نداشته باشه، حد تعادل داشته باشه، به مرور زمان نیازا تأمین بشه. اما نباید این اقتصاد از دومی که مهمتره، یعنی عشق و عاطفه و اخلاق و روابط عاطفی بیشتر باشه. اگه شما بیش از حد به اقتصاد پرداختی در حالی که تعادل روحی روانیتون داره از دست میدید، تعادل عاطفیتون داره خراب میشه، اخلاق، مهربونی، عاطفه، بچه‌ها سیر نیستن از تو، بچه‌ها انگار اصلا بابا ندارن، انگار مادر ندارن، انگار یتیمن اصلا وقتی تو شما هستید، کاش یتیم بودن، میگم یتیم، خب میگه ندارم، بالاخره عاطفه رو از غیب میگیره، از اهل بیت میگیره، از یه جای پاش بالاخره دریافت میکنه، ولی کنار تو هست متنفرم هست از تو. یه کاری کردی زن و بچه دادت متنفرن، یه کاری کردی شوهر تو بچه دادت متنفرن، تأمین عاطفی نمیشن اصلا. پس پول در آوردن نباید به روابط جنسی، عاطفی، اخلاقی خانواده لطمه بزنه. تو یه خونه بست دیگه قهر زیاده روی نکن. نه من باید این خونه داشتم، باید برم بالا شهر حتما بشیرم، حتما باید مثلا من ماشین داشته باشم، حتما باید موتور داشته باشم. هیچ ده تا شرط اینجوری میذاره، بعد وقتی میبینی تو روابطش با زنش مونده، در روابطش با بچه‌هاش مونده، چه وظیفه واجبش بوده، بعد وقت میذاشته فرمول‌ها و قواعد و مهارت‌ها رو یاد می‌گرفته، برای این کار وقت نداره. ولی برای بخش‌های دیگه هی وقت گذاشته، مصرفانه داره زندگیشو توسعه میده، برای این بخش نمیتونه وقت بذاره. این دیگه نمیتونه خودشو اصلاح بکنه، چون هی دماغش مثل پینوکیو گفت اصلاً بزرگ شده، حالا چجوری می‌خوای کوتاهش بکنی اینو؟ چجوری می‌خوای؟ این دیگه بزرگ شده، این زبونت خیلی دراز شده، چجوری می‌تونی برش گردونی به این راحتی؟ سخته. سخته. وای زبون باید بریده بشه، می‌دونی؟ زبون اومده بیرون شده 10 متر، شده 100 متر، شده 1000 متر، حالا این زبون باید بریده بشه. مصرف اینجوریه. یعنی تابع میلشه، تابع شهوتشه توی زندگیش. هر چیز خوشش بیاد هی زیاده تو اون میچسته به اون، هر چیز باش لذت، تابع لذته، با لذت میخواد زندگی بکنه نه با مصلحت. لذا همینجور ظلم میکنه، تو اون بخشا زیاده روی میکنه. میبینی سر رفته ورزش بکنه، بعد یه دفعه میفته تو مسیر ورزش و رقابت های ورزشی و نمیدونم رقابت هایش مسابقات استانی و بعد مسابقات ملی و بعد مسابقات نمیدونم قاره‌ای و بعد مسابقات جهانی. میبینی مرد خونه افتاده تو کار اینجوری، یک سر پای تلویزیون تیما رو داره پیگیری میکنه، تیمای خارجی، همه رو هم میشناسه، همه رو هم بلده. اسراف یعنی این دیگه، دروازه‌بانا، نمیدونم هافبک‌ها، نمیدونم خط حمله، مدافعین، مربیا، همه رو چیک و پوک شدن بلده. باشگاه ایتالیا، باشگاه اصلا به چه رفتی داره، باشگاه انگلستان، باشگاه آلمان، باشگاه فرانسه، باشگاه همه رو یاد میگیرن. بعد بگو امامات رو از اول تا آخر یه بار بگو اشتباه میکنه و یک مسئله شرعی ازش میپرسی نمیتونه جواب بده. نمازش غلطه، تجویزش غلطه، قرائتش غلطه، وضوش غلطه، غسلش غلطه، واجباتش رو نمیتونه انجام بده. راجب ائمه همه این شخصیت‌ها رو بگو، اول فصل رو می‌شناسی، به اندازه دروازه‌بان نمی‌شناسه. علی اکبر رو می‌شناسی؟ نمی‌شناسه. پیغمبر، حضرت خدیجه، حضرت معصومه، حضرت زینب، این بلد نیست. و شخصیت‌های خارجی رو تا بگی می‌شناسه. این میشه اسراف دیگه. انقدر میره تو ورزش، انقدر میره تو هنر، انقدر میره تو رشته خودش، یه موقع به خودش میاد می‌بینه فقط این شبیه همون رشته خودش شده. این فقط یه هنرمنده، این فقط یه ورزشکاره، این فقط یه بیزینسمنه، یه تاجره. این فقط یه دانشمنده، یه دکتره، یه مهندسه، دیگه چیز دیگه ای نیست. شوهر خوبی نیست، زن خوبی نیست، پدر خوبی نیست، مادر خوبی نیست، فرزند خوبی دیگه نشده، ولی سرباز خوبی به درد نیست برای امام زمان، همشهری خوبی نیست. ولی این هم شب تا صبح همینجوری زیاده روی، اسراف اینجوری میکنه آدمو، شخصیت آدمو کاملا یه طرفه میکنه. این زیاده رویه دیگه، تو هر رشته که شما برید میتونه خطرساز باشه و تعادل باطنی انسانو به هم بزنه. میبینی تو اون رشته فوق العاده تخصص داره، بعد میبینی که تو جنبه عاطفی کم میاره، تو جنبه زودرنجی داره، عصبانیت داره، حساسیت داره، نمیدونم بخشای دیگه کوتاهی داره، نه بابای خوبی میتونه باشه، نه همسر خوبی میتونه باشه، نه فرزند خوبی میتونه باشه، هیچ هیچ. که میگه میبره عوامل دخول جهنم اسرافه، چون اسراف نامتعادلی میاره برای انسان. اصلا تعادل انسان. آقا شما میری تربیت بدنی، میخوای بری پرورش اندام، پرورش اندام وقتی به شما وزن میدن، تمرین میدن، از این سر شروع میشه تا نوک پا، همه رو شما متعادل زیبا بکنی. یعنی اینجوری نیست که فقط بازو رو بزنی، بعد سینه رو کاری نداشته باشی، پهلو رو کار نداشته باشی، کول رو کار نداشته باشی، نه، همه رو باید متعادل بیاری تا یه زیبایی دست بیاری. مثل چهره باید همه چیزش متعادل باشه. چطور چهره اگر نامتعادل بشه شخص زشت میشه؟ چهره جان انسان اگر نامتعادل بشه، شخص به صورت میمون، خوک، روباه، سگ، ایرا در میاد. این اصلا قشنگ نیستش، تعادل نداره، زیبایی نداره این شخصیت. برای همین اصلا تو نمیتونی ازش لذت ببری، کنارش میشینی آرامش نداری. آدم بزرگی ها تو رشته خودش فوق‌العاده است، ولی یه سگ به تمام معناست. هاره، پارس میکنه، متکبر تامی، چون تو اون رشته هم خیلی متخصصه، بی نهایت هم تکبر داره. این من میتونم پدر مادرش مثل آدم حرف بزنه که من الان برای خودم تو این دنیا کاره ایم. این با زنش نمیتونه درست حرف بزنه، برای زنش کلاس میذاره، برای بچهش کلاس میذاره، برای پدر مادرش تاسه بالا میذاره. این چون به شدت تو اون رشته رفته، یه طرف بزرگ کرده خودشو، بقیه ابعاد همه کوچولو موندن. این عکس کاریکاتورا رو دیدی میکشن، کاریکاتوریستا که دیدی کلش انقدر بدنش انقدر سیرش هستش، یا دماغشو دیدی نصف سفر رو میگیره نقاشی میکنه نصف سفر. این دقیقا همون جوریه، یه شخصیت کاریکاتوریه واقعا، این شخصیت متعادلی شبیه آدم هست و بفهمی میشنیست که این فلانیه. همون تو برزخ هم طرف سگ رو میبینه، تو برزخ روباه رو میبینه، ولی میگه آها این داداش همه الان اینجوری شده، این مادر همه الان انقدر وحشی شده، میفهمه این بابامه، خودمم. بعضی برزخ تو خواب خودشون رو میبینن به شکل حیوان، دیدم خودم رو، دیدم که اینجوری شدم. خوشم میاد، خیلی دوست دارم، عاشق این کارم، نمیدونم خیلی لذت میده. بله، دلیل نیست یه چیزی خوشت میاد، خیلی دوست داری، لذت میده، تعادل رو درش رعایت نکن، به ابعاد دیگه نرسی، به خصوص به ابعاد جاودانت، به ابعاد شب اول قبل باید جواب بدی. اون 50 تا سال قیامت رو باید تو از قضیه اون رو میخوای چیکار کنی؟ اصلا با قیامت رابطه نداره، با مرگ رابطه نداره، از مرگ بدبخت میترسه. یعنی از تولدش به فضایی بی نهایت زیباتر، کاملتر میترسه، بهتر، جذابتر، این میترسه از اون فضا. از بترسه آماده نمیشه برای اونجا. وقتی هم بره اونجا وحشت همه جا وجودش رو میگیره، چون اصلا آماده نکرده. 50 تا سوال قیامت میپرسن، 50 تا سوال که با این 50 تا سوال تو دنیا زندگی کرده باشی، مثل یه جنین وقتی که تو رحم مادر است بهش سوال زیاد میدن دیگه، میگن آقا شما به زودی متولد میشید به یه عالمی که بی نهایت زیباتر از اینجاست، کاملتر از اینجاست، بزرگتر از اینجاست، جذابتر از اینجاست. باید برای اون عالم که اسمش دنیاست سوال میکنه دنیا ازت. سوال یعنی درخواست، طلب. خب سوال میکنه چی میخوان اونجا؟ میگه چشم میخوان. اینجا تو رحم مادر چشم لازم نداره، اونجا چشم میخواد، اونجا ابرو میخواد، اونجا دست میخواد، اونجا پا میخواد، اونجا دستگاه گوارش میخواد، اونجا پلک میخواد، همه رو باید همینجا ببری. لذا دنیا سوال کتبی شفایی از بچه نمیپرسه. سوال چی میکنه؟ سوال چی میکنه؟ وجودی. سوال وجودی اومدی میطلبه، اگه نداشته باشی بدبختی، چون اونورم کسی نمیاد شما سوال کتبی شفایی بپرسه. اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. خودت کتاب خودتو بخون، خود قیافه خودتو ببین. وقتی اینجوری اومدی معلومه دیگه، اینجوری اومدی اینجوریه دیگه، این شکلت الان اینجوریه، ببین الان سگ شدی، الان روباهی، الان دوم داری، الان زبونت شده 100 متر، اهل محشر رو زبونتو دارن راه میرن. بعد میتونی بگی من سالمم؟ میتونی بگی من زیبا هستم؟ نه دیگه. الان خود وجود تو نحوه تولدت به برزخ نشون میده که نامتعادلی، نشون میده که تو خرابکاری کرده، زیاده روی کردی در بعضی از امور زندگی خودت، به ابعادی رسیدی به کاملا از ابعاد دیگه غافل شدی. من یه موقع رفته بودم یکی از این کشورها برای اساتید دانشگاه درس داشتم، بعد راجع به مسائل زندگی صحبت کردم، بعد مثلا طرف هم 35-40، ریشا سفید، موها سفید، بعد ازدواج کردی؟ نه هنوز وقت نکردم. بعد چی؟ درس داشتیم، درس نمیزد. آخه چه حرف مسخره یه درس، سربازی نرفتم، نمیدونم درس دانشگاه تموم نشده، اینا اصلا مگه اینا بهانه است برای ازدواج نکردن؟ میشه بگم مثلا الان نیاز ازدواج دارم سربازی نرفتم. خب سربازی خانواده ها کمک میکنن او رو ازدواجتو بکن، اصلا تو عقد بکنی بری سربازی که بهتره که تا وایسی سربازی تموم بشه. کی گفته با سربازی تموم بشه؟ اگه جوان احتیاج به ازدواج داره، سربازی رو بری اصلا میشه متأهل. وقتی متأهل شدی سربازی هم سبک‌تره، بعد از وقت میتونی راحت بری کار بکنی، خیلی برکت میاد تو زندگیت. درس هم نخوندم، خب برنامه ریزی کن، هم ازدواج کن هم درس بخون، این چه اشکالی داره؟ ما صدها نفر، هزاران نفر من توی مشاوره ها توی این 30 سال داشتیم، چی یعنی چه شرط میذارید برای ازدواج کردن؟ باید این اینه فراهم بشه، بعد حالا الان میخواد ازدواج کنه 40 سالشه با بچهش فاصله سنی داره، بعد اصلا شور نداره برای ارتباط با جنس مخالف دیگه، اصلا تمام حسا و قشنگی ها و دیوونه بازی های جوانی رو از دست داده این آدم، نمیتونه اصلا اون شور گیری یا اون قشنگی های زندگی، جوان نیست اصلا، اصلا جوان نیست، ریخته به هم. ولی یه باقیست به طور طبیعی آدم نمیتونه ازدواج کنه سر جای خودش، ولی یه باقیست خودش این کار رو نمی کنه. وقتی تو امکانات برات هست برو این کار رو بکن. بعد من بهشون میگفتم میارزید واقعا؟ برای چی؟ میگفت دکترا بعضیشون مثلا موهاشون سفید شده بود تازه ازدواج کرده، بعد مثلا بچه‌شون رو میوردم میگفتم خب این بچه چنده؟ میگفت بچه اوله. بعد گفتم الان این بچه الان باباشو نگاه میکنه، اصلا بچه دومی در کار هست یا نه؟ نه بابا همین یه دونه‌ش هم. این بچه افسردگی میگیره، این خواهر میخواد، بعد بچه‌ها پسرمون پسر خاله دخترمون نمیدونم دختر خاله پسر دایی پسر خاله لازم دارن، خانواده باید جنس تکمیل باشه. میبینه اصلا نرسیدن، زیاده روی کردن تو بخشای دیگه، به بچه داری نرسیدن، اینقدر کار زده است، بیا بچه نمیخوام، همین دوتا بس، همین یه دونه بس، اینقدر درس زده است که اصلا وظیفه اصلیش یادش رفته. بعد واقعا بعضی شما وقتی براشون توضیح میدادیم گریه میکردم، خودشون به من میگفتن، میگفتن استاد اصلا نمیارزید، ما اومدیم درس خوندیم خارج از کشور، داریم دکترا میخونیم، الان داریم خودمون استاد شدیم، ولی واقعا عشق یه چیز دیگه است، زندگی یه چیز دیگه است، بچه یه چیز دیگه است، بچه داری یه چیز دیگه است. الان میفهمیم ما اشتباه کردیم، بی خود وقت گذاشتیم، این همه کار علمی و شور زندگی رو نداریم، این نامتعادلی تو جامعه ما هست، زیاده روی تو کارهای اینجوری، این میره خونه کسی منتظرش نیست، یه بچه نمیاد به استقبالش، کسی بهش بابا نمیگه، کسی بهش مامان نمیگه، یا اگرم هست بوده و رفتن دیگه، الان تنهاست، بچه اصلا محلش نمیذارن، اصلا به این تحویل این نمیگیرن اینو، هر که دفعه مال کار زندگی خودش. یه کسی میبینی الان 70 سالشه جوونه، 60 سالشه جوونه، دورش یه عالم بچه است، با ده ها بچه سر و کار داره، با ده ها نوه بچه سر و کار داره، زندگیش پر از شوره، پر از هیجانه، این صدای قشنگ این بچه ها توی خونه ها میپیچه، سر و صداشون، بازیشون، شیطنتاشون، یه عالم انرژی های الهی میاره. بچه ها اینقدر مقدسن که در روایت داریم اگر نوزادان نباشن خدا عذاب نازل میکنه به شما، چون برکت این بچه‌ها کودکانی که دارن تو خونه های شما سر صدا میکنن، میدوئن، بازی میکنن، شیطنت میکنن، عذاب از شما برطرف میشه. میبینی که نه، این حس و حال بچه رو نداره، حس و حال پیرمردان هم نداره، تو در روایت داریم اگه پیرها نباشن هم خدا عذاب نازل میکنه، با پدر بزرگ نمیتونه رابطه داشته باشه، با پدر خودش نمیتونه رابطه داشته باشه، با مادر بزرگش نمیتونه رابطه داشته باشه، با پدر همسرش، مادر همسرش نمیتونه اونا رو به شیرینی تو خونه‌اش بپذیره، اینا خیر و برکتن میان تو زندگی من. اصلا وقتی وارد خونه میشه آدم یه پیرمرد تو خونه میبینه، یه پیرزن تو خونه میبینه، چقدر قشنگه این پیرمرد پیرزن، چقدر مبارکن اینا، چقدر لطف خدا شامل حال انسان میشه. یه خونه آدم وقتی وارد خونه میشه، در خونه رو باز میکنه، یکی دوتا بابا بزرگ، مادر بزرگ، بیشتر انشالله توش باشن، اینا انقدر فضای زندگی رو شیرین و جذاب میکنن، اونقدر نورانیت میارن، اونقدر دفع بلا دارن، ما همه چی از دست دادیم تعادل. اسراف با وجود آدم این کار رو انجام میده، زیاده روی در بعضی از بخشا و فراموشی بقیه بخشا، زیاده روی در آخرت، فراموشی دنیا، این اسرافه، کار غلطیه. شما تو انقدر برید تو کار معنوی و آخرتی و جهادی، بعد دونی که زن و بچه خودت واموندن، این بیدینیه، بیتقواییه. پیغمبر یه موقع یه کسی تو انفاق بعضی اسراف میکنن، کسی انفاق کرده بود، وصیت کرده بود همه اموالش رو ببخشن، زمان حیاتش هم دیگه، بابا این همه رو اینو ببخشید، بعدم مرده بود، حالا پیغمبر اینو همه رو داد، بعد گفت پس انا بچه‌ش، گفت نه، گفت همش در راه خدا. پیغمبر گفت من میدونستم این اصلا نمیذارم تو قبرستون مسلمونا دفنش بکنن، چه جور وصیتیه؟ زیاده روی تو کار معنوی، تو کار علمی، تو کار نمیدونم عبادی، شوهرش لنگه، اصلا از این هیچ تراوتی از این زن نمیبینه، هیچ زنیتی از این نمیبینه، هیچ، باید زن مشنگی داشته باشه، زن جوانی داشته باشه، زن شیطنت داشته باشه، زن زنیت بکنه، این نداره، اصلا هیچی نداره. این چرا مثلا این دکتره، این مهندسه، نمیدونم این هنرمنده، دیگه به شوهرش نمیرسه که، به زنش نمیرسه که. این ورزشکاره الان 10 ماه رفته اردو، خود من تلویزیون میدید دیگه، خانم میگه من 10 ماه شوهرمو ندیدم، بچه‌هامو ندیدم. یعنی چی؟ این چه تقدسی داره این کسان؟ شوهرش رو ول کنه که میخواد بره قهرمانی مثلا یه تیم و مثلا فرض خود بره، چه لزومی داره اصلا این؟ که شما همه این نامتعادلیه. شما برای یه کار وهمی میاد کار عقلی رو تعطیل میکنید، برای کار وهمی میاد عقل و فوق عقل رو تعطیل میکنید، چون میخواد تو یه رشته وهمی تو 4 تا امتیاز و 4 تا چیز به دست بیاری، رتبه به دست بیاری. این وسط خیلی ها له میشن. این بچه که 10 ماه مادرش رو ندیده چه گناهی کرده؟ یعنی میارزه واقعا یه بچه 10 ماه از آغوش مادرش دور باشه که مادرش میخواد بره مثلا قهرمان بشه، یه دونه مثلا برنز، نقره طلای چیزی بیاره؟ حالا این طلا و نقره و برنز برای بچه که فردا میتونه بچه دیگه من ندیدن بچه مادر جان عوضش با یه طلا به دست آوردن. 10 ماه این لحظه زده مادر رو ندیده، پدر رو ندیده، پدر بی عقل خودش بی بچهش و زنش و زن جوانش رو ول میکنه که مثلا میخواد بره یه امتیاز دنیایی به دست بیاره. اینا اسراف، اینا زیاده روی هستش، خطرناک. باز بخونم براتون از امام سجاد علیه السلام، چقدر قشنگه. ومنعنی من از صرف، خدای منو کمک کن، دعا میخواد این، خدای جلوی منو بگیر، خدایا جلوی زیاده روی منو بگیر، خدا از خودم به تو پناه میبرم. ومنعنی، مانع من شو خدایا از زیاده روی، مانعم شو تو هیچ کاری، چه دنیایی چه آخرتی زیاده روی نکنم، تعادل داشته باشم. باید انسان خدا کمک بگیره، خدای من حالیم نیست، یه موقع خر میشم، گول لذتشو میخورم، گول شهرتشو میخورم، گول محبوبیتشو میخورم، گول اینو میخورم که همه دورم جمع میشن، همه ازم تعریف میکنن، میبینی که شوهر فراموش شد، زن فراموش شد، بچه‌ها فراموش شدن، پدر مادر فراموش شده، این وسط اصلا خبر پدر مادرش نداره. تو طول روز 24 ساعت گذشته اصلا هیچ خبر پدر مادرش نداره، نه تماسی، نه حرفی، نه تلفنی، نه احوال پرسی. 24 ساعت پدر مادر میشه آخه اینجوری؟ هیچ. زیاده رویه، چون لذت این گرفتدش، حالا این میخواد این بره دنبال این کار. و حسن رزقی من التلف، چقدر دعا تطبیق داره، ریاضیه. خدای رزق منو از تلف شدن نگهدار، حسن محافظت کن، نگهدار داراییم رو از تلف شدن. و وفر، اسراف همین کارو میکنه، اسراف باعث میشه شما دارایی های مهمتر تو از دست بدی، دارایی های اساسی تو از دست بدی. یه طرفو زیاده روی میکنی وغیره، تو غذا خورده زیاده روی میکنی، سلامت تو از دست میدی، خیلی چیزای دیگر رو از دست میدی، پولت هم از دست میدی. و وفر ملکتی بالبرکت فی، خدایا داراییم را با برکت دادن به آن زیاد کن، افزون کن. مال یه موقعی آدم میخواد مال زیاده روی در مال کنه، یه خدا بهش برکت بده. میدید طرف مثلا یه حقوق بازنشستگی داره، خدا شاهده من دیدم آدم های اینجوری رو، یه حقوق بازنشستگی میگیره، عروس، داماد، فامیل میان تو این خونه میخورن قشنگ خوش میگذرونن، هیچ وقت این پول تموم نمیشه. اصلا این خونه اصلا انقدر برکت تو این خونه هست که نگو. یکی هم هستش که پول بازنشستگی چیه، 10 میلیون پول تو ماه میاد تو این خونه، این برکت نداره، انقدر تلف میشه این ثروت، انقدر تلف میشه که نگو. و عصب بی سبیل الهدایت للبر فی ما انفق من، قوغاست. خدا قربون امام سجاد برم، ما چه ائمه ای داریم، چه پدرانی داریم، کی اصلا همچین امام و پدری داره بتونه اینجوری حرف بزنه و ما رو اینجوری تعلیم بده، انقدر قشنگ و زیبا. میگه راه مصرف در کارهای خیر رو به من بیاموز. پول داره ها، مثلا میتونه کلی کار برای امام زمان انجام بده، یاد جوی کنه، آره اینو مثلا چند میلیون چیکارش کنیم، میگه آش بپزید بدید، شعله زرد بدید دست مردم، ما حلوا بگیریم بدیم دست مردم. مثلا مردم اصلا انقدر شیرینی خوردن که همه قند گرفتن. نمیفهمه اصلا باید چیکار کنه. بابا این پول باید بره یه جایی که اساسیه، یه جایی که مانعی از موانع ظهور برطرف میشه، یه تعدادی از ایتام امام زمان با امام زمان آشنا میشن، از یتیمی در میان. بری یه جایی مصرف کنی که از یتیمی در بیان. یتیم مادی خوبه آدم بهش برسه، اما اگه تو مثلا میخوای یه تومن برای یتیم مادی بدی، ایتام بدی، 9 تومن باید بذاری برای ایتام معنوی. چون این یتیم مادی اگه وضع مالیش هم خوب بشه، تو بهش برسی، وقتی نمیفهمه از کجا اومده، در کجا هست، به کجا میره، وقتی خانواده آسمانیش رو نمیشناسه، وقتی اصلا هویت هدف خلقتش رو نمیشناسه، حالا بهش دکتر مهندس هم میشه، سردرگمه، بازم گیج و گنگه، بازم بی کسه، بازم بی پناهه، گناه داره اینجوری میکنی. آقا به ایتام برسید، به نیازمندان برسید، به سالمندان برسید، اما یه دهم، یه پنجم، دو پنجم مالتون رو بذارید برای این، بقیه رو بذارید برای فرهنگ مردم، برای روح مردم، برای روان مردم، برای اینکه مردم به سعادت، به آرامش، به خوشی برسن. مردم با نیاز تامین نیازهای مالی و درسیشون به خوشبختی و سعادت نمیرسن. اگه میرسیدن که ما بالای 90% خودکشیامون طبقات تحصیل کرده نبود که، بیشتر طبقاتمون تو تحصیل کرده ها و مرفهین نبود که. پس اگه انفاق اینجوری بکنیم وقتی که اونو در نظر نمیگیری شما، لذا حضرت میگه خدای تو خودت به من کمک کن. ببین انسان باید آگاهی داشته باشه، اگه قرار انفاقم در راه خدا بکنه، قرار 2 ساعت وقت بذاره برای خدا، کجا این 2 ساعت و کجا وقت بذارم برای خدا؟ ها، میخوام یه کار جهادی بکنم، میخوام برای خدا کار بکنم، کجا برم، چه جوری کار بکنم؟ راه مصرف در کارهای خیر رو به من بیاموز. راه مصرف خیریه بزنید. تو این خیریه میخوای چیکار بکنی؟ این خیریه الان میخواید بزنید، میخواید چی کار بکنید؟ میگه خیریه ها نوعاً جنبه های جمادی گیاهی رو در نظر میگیرن، یا نهایتاً جنبه های حیوانی. ثواب داره ها، نه که ثواب نداره، نورانیت داره، ثواب داره، قیامت هم اینها معجور خواهند بود، بالاخره خیلی ارزش داره انسان به جنبه جمادی دیگران، گیاهی دیگران، حیوانی دیگران برسه. اما جنبه های عقلی و فوق عقلی چی؟ که مرکز شادی، آرامش، عشق جنبه های جمادی، گیاهی، حیوانی نیست. جنبه های عقلی و فوق عقلی هستش که اکثر مردم یتیمن، اکثر مردم فقیرن تو این زمان، ندارن، ثروتمنده ولی تو این بخش این فقیره، باید به این رسیدگی بشه، اینو باید کمکش بکنیم، برای این باید هزینه بکنیم که این نجات پیدا بکنه. خب ما تو 5 بخش بحثمون ادامه داره، بخش جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی. انشالله جلسه بعد که سرکارمون به جهنم میفته، چون موضوع جهنمه دیگه، تو موضوع جهنم با این جهنم وحشتناک آشنا بشیم، چون اینو تو زندگی ماست، این عذابا تو متن زندگی ماست، این جهنما تو متن زندگی ماست، باید اینا بشناسیم، این عذابا رو از زندگی خودمون چیکار کنیم دور بکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.